30 سالگی.
کی متوجه بارداری شدی؟
IVF انجام دادم. بعد اینکه 14 روز گذشت تست دادم گفتم مثبت.
و زمانی که مثبت شد
گفتم به مامانم گفتم. مامانم هم که کلی خوشحال شد و همه گفتم مبارک.
چطور گذشته این 34 هفته و 2 روز؟
همون یک ماه اولش خوب بود، بعدش 3 ماه درگیر ویار خیلی شدید تا 5 ماه ادامه پیدا کرد.
ویار چطور بود؟
حالا تهوع دائمی بود تا 5 ماه. 5 ماه رد شد، بعد رسیدم به 6. یکم پاهام دستان ورم کرد. مشمولیت بارداری میگن یه هو پیش میاد.
دارین چی کار میکنین الان؟
الان کار خاصی نمی کنم. رژیم غذایی خاص دارم با چک فشار خون.
فشار خونتم که الان دیگه کنترل شده.
کنترل شده ولی خب بازم جز مادرای پرخطرم که
خانم خیلی مراقب باشی.
خیلی مراقب باشم.
من جنسیت این کوچولو نپرسیدم.
دختره.
یه دختر شیطون.
خیلی هم شیطون. نه ورقل میگیرن انقدر تکون میخوره که.
کی متوجه شدین جنسیتشو؟
همون 3 ماه اول آزمایش دادم، موقع گفتن دختره. خیلی خوشحال بودم که دختره. تو میخواستن دختر باشه.
فصلش هم فکر کنم گرفته.
بله. همه چی داره.
منتظره که این چند هفتم بیزره. دنیا بیاد. خوش گذشته کنار همه این سختی ها دارن.
آره دوست داشتم. تجربه خوبی بود. این آخرش اذیت هم میکنه ولی سعی میکنم باز لذت ببرم.
صحبت میکنین با این دختران؟
بله همیشه.
باباش هم صحبت میکنه همین جوری؟
تازه صدای اونو میشنید بیشتر تکو میخورد.
خانم یه آرزو کنیم براش. اسمشو نپرسیدم. انتخاب کردیم؟
بله میذاریم سوین خانم.
یه آرزو برای سوین کنیم.
ایشالله تو سریع و سلامت ببرمش کنه.
ایشالله.
خیلی متشکرم که رادیو جوان و ساختمان پزشکان رو میشنوید. یه چند روزی بیشتر تا انتخابات باقی نمونده و جامعه و جوامع مختلف تو صنف‌های شغلی مختلف دارن بیانیه‌های مختلف میدن برای حضور در انتخابات، نقطه نظرات خودشون رو میدن، اعلام میکنن، دعوت میکنن. همینجوری رادیو خودمون رادیو جوان برنامه ویژه داره از ساعت 7 شب تا 11:12، 7 صبح تا 11:12 شب. آره من نمیدونم چرا روزا بعد از اون شروع میشه کلا. 7 صبح تا 11:12 شب برنامه ویژه دارن، کلی کار مختلف قرار انجام بدن و به همین دلیل و همین مناسبت چون با برنامه پزشکی میخوایم که با یکی از عزیزان پزشک نازنینمون صحبت کنیم در رابطه با این مسئله دیگه. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و با این عزیز و پزشک نازنینمون تلفنی حرف میزنیم.
ما میاد، بقیه هم میاد، شما هم بیاید. هم قدم با هم در 11 اسفند شروع ای دوباره برای زکات سربلندی تقدیر تو درخیدن است. تقدیر را ما می‌سازیم با شوری دیگر، با حماسه‌ای دیگر، با عزمی دیگر. قدمی دیگر برمی‌داریم. ایران تقدیر تو درخشش است. اینجا اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها هست.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دوقلمشام.
همه مان میاییم.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
سرنوشت وطن در دستان من و تو رقم خواهد خورد. پس برای سرزمینم، برای وطن،
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. دکتر قناتی هستم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران. انشالله همه ما با شرکت در انتخابات پیشرو انشالله بتونیم همه ما شرکت کنیم. ببینید اگر ما شرکت نکنیم و کشور ضعیف بشه، اساس کشور صدمه خواهد دید. و این دیگه قابل جبران نخواهد بود، برای اینکه امروز ما مواجه هستیم با تحریم‌های ظالمانه‌ای که لازمه در مقابل اون افراد خارج از کشور، اونایی که با ما مخالف هستن و دشمنان این کشور هستن، بفهمن که پشتوانه قوی وجود داره و کشور سرپابونه. حقیقتا بله، ما قبول داریم که اشکالاتی وجود داره، افرادی هستن که افرادی که مناسب نبودن، ما هم به اونها اعتراض داریم و این منافاتی با شرکت ما در انتخابات و رأی دادن ما نداره.
آبادی حق این مردم صبوره، آرامش حق این خاک پرمروره، میسازی با فردامون و با ایمان، میخونی که پایند بمونی ایران. آبادی حق این مردم صبوره، این خاک پرمروره، میسازی با فردامون و با ایمان، میخونی که پاینده بمونی ایران.
خیلی متشکرم که با همون همراه هستید. بله دیگه، همونجوری که صحبت یکی از پزشکان نازنین رو شنیدید، روز جمعه جامعه پزشکی کشورمون و پزشکان هم همراه با سایر اقشار و مشاغل به پای صندوق‌های رأی میرن. یه چیزی رو تو فضای مجازی فکر کنم که شما هم دیدید، مشابه هم برام فرستاد که من ببینم، این که پزشکان نازنینمون تو نسخه‌های خودشون اعلام حضور کرده بودن، میگفتن که ما هم شرکت می‌کنیم، مهر کرده بودن. مثلا من یکیشو اگه بخوام براتون بخونم، دکتر سید فخرالدین حجازی نوشتن که با سلام، با توجه به اهمیت سرنوشت سرزمینم جمعه حتما رأی میدهم، پایینش هم مهر امضا کردن دیگه. و خیلی قالب جالبی هم داره دیگه، تو این برگه‌های نسخه‌ای که شما میرید پیش پزشک براتون خرمی نویسن، تو این برگه نوشتن و اعلام کردن که شرکت میکنن. اما بریم سراغ کسی که پشت خط تلفنی برنامه‌مون هست، دکتر ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و عضو بسیج جامعه پزشکی کشور. آقای دکتر سلام علیکم.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و همه شنوندگان عزیز. آقای دکتر میگم این ایامو به همه
سلامت باشید. آقای تو جمعه ساعت چند شما میرید رأی بدید؟ اول وقت میدین؟
حتما اول وقت میرم. من خودم، کسانی که بهشون دسترسی دارم، اقوامم، خانواده خودم،
بله،
همه رو دعوت میکنم و به اتفاقم میریم و تعصبم داریم رو این که رأی بدیم، برای این که این رأی هست که سرنوشت کل کشور ما رو معلوم میکنه. این رأی فقط اختیار من نیست یا اختیار خانواده من نیست، این رأی است که باعث میشه پشتوانه های قوی کشور ایجاد بکنه براش و طمع دشمنان رو کم بکنه. ما هر وقت تو این رأی ها سستی کنیم، کاستی کنیم، طمع دشمن بیشتر میشه.
بله آقای دکتر، صدای منو شنیدی قبل اینکه با شما صحبت کنم راجع به این پویشی که به راه افتاده و پزشکان نازنین تو نسخه هاشون دارن اعلام حضور میکنن صحبت میکردم. خواستم راجع به این پویشه به همون بگی، راجع به این اتفاقی که تو جامعه پزشکی داره میفته و نکاتی که پزشکان نازنین داره مطرح میکنن.
جامعه پزشکی همونایی هستن که در حفظ انقلاب، در صیانت از انقلاب و مردم تلاش کردن. همین هایی بودن که تو خط مقدم جبهه رفتن جراحی کردن، همین هایی بودن که تو بیمارستان های مختلف خط مقدم و پشت خط مقدم و نزدیک خط مقدم اون همه حماسه ها آفریدن و اون همه در قضیه کرونا اومدن پای سلامت مردم باش دادن. همین پزشکا هستن، همین ها الان وحدت دارن و همین ها دنبال این هستن که برای اینکه یک نظام یک پارچه داشته باشیم و کشور رو بتونیم حفظ بکنیم در مقابل طمع دیگران، طمع آمریکایی‌ها، طمع سعودی‌ها، کشورهای دیگه طمع دارن به کشور ما، ثابت کردن که خواستار تجزیه کشور ما هستن.
بله آقای دکتر، به عنوان جام بفهمید،
با مردم ما خوب نیستن. شما نگاه کنید تحریم‌ها رو کیا رو هدف قرار دادن؟ مریضا رو هدف قرار دادن. اینا نمیخوان مردم، همین کاری که دارن تو سر فلسطینیا در میارن. ببینید مردم غزه رو چیکار دارن میکنن.
بله.
ما نباید بذاریم چنین اتفاق بیفته و برای اینکه نذاریم چنین اتفاق بیفته باید درون خودمون وحدت داشته باشیم. نماد وحدت در داخل کشور ما انتخابه.
بله.
ما این اختیار رو داریم که این انتخاب رو انجام بدیم. این قدرت رو نباید واگذار بکنیم، نباید نسبت بهش بی اهمیت باشیم.
درست.
ما رئیس جمهورمون باید خودمون تعیین بکنیم. ببینید اینا چند دوره پادشاهای ما رو انتخاب کردن دیگه، رضا شاه رو انتخاب کردن.
درست.
بعد اومدن نصف شب از کاخ سعدآباد کشیدنش بیرون، گفتن پاشو برو تو جزیره موریس.
بله دقیقاً این نکته رو من می‌خواستم بگم که جامعه پزشکی کشور ما واقعا برای این نیست که بخوام که یه پزشک داره با هم صحبت میکنه اینو بگم، واقعا جزء نخبگان کشورمونن. وقتی دیدگاهشون رو اعلام میکنن، وقتی که تصمیم میگیرن و یک دست و یک دل میگن که ما باید برای اقتدار کشورمون، برای پیشرفتش این کار رو انجام بدیم، مطمئنا میشه بگیم که یه تدبیری پشتشه، یه تفکری پشتشه که دارن آینده یه کشور رو بهش توجه میکنن. خیلی متشکرم از شما که امروز در کنار ما بودید و دیدگاه شما رو و این اعلام حضور جامعه پزشکی کشورمون رو شنیدیم. اگه نکته آخری جامون داغی دکتر، من در خدمت شما.
خیلی ممنون از همه عزیزان خودم، دانشجویان خودم، از همه کسایی که من براشون کار کردم، برای مریضاشون کار کردم، خدمت کردم. میخوام که حضور پیدا بکنن و شرکت بکنن در انتخابات، که این نماد اقتدار کشوره.
این واقعا نکته مهمی بود که جناب آقای دکتر ابوالقاسمی الان مطرح کردن. خیلی ها بودن که سلامتیشون رو، پیشرفتشون رو، دانششون رو مدیون آقای دکتر و امثال آقای دکتر و همکارانشون هستن و این دعوت میتونه که یه جورایی دینی به گردنمون داشته باشه که حتما باید این دعوت رو بریم سراغش رو انجام بدیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر که امروز در کنارمون بودی. فکر کنم بتونیم بریم سراغ نوبت هامون. درسته؟ آره آقای دکتر خدافظی کردیم. آقای بریم سراغ خدا نگهدار دکتر. بریم سراغ نوبت های امروز.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی. خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
دکتر رادفر نازنین، برگشتم به مطبشون. میخواییم بریم سراغ نوبت های شما. فکر کنم آیا حسنی اگه به من بگه دیروز 34 تا رفتیم، امروز 35 نفر رو در این هفته میخواییم بهشون مشاوره بدیم. بریم سراغ نوبت 35 این هفته.
شماره
35. از آقای دکتر یه سوال بپرسم. من پسرم وقتی به دنیا اومد معقدش تشکیل نشده بود، تو دکتر کولکتومیش کرد. می‌خواستم ببینم الان بعد از عملش بی اختیاری میگیره یا نمیگیره، چون الان تشخیص نمیده. بچه‌م الان 5 سالش است.
دکتر با شما ایمو جواب شنوندمون.
خواهش می‌کنم. البته این احتیاج به بررسی‌های تشخیصی متعدد داره. احتمالاً حالا چون خیلی از مواقع این اختلالات مادرزادی ممکنه همراهی داشته باشن، اگر همراهی داره با اختلالی در مثانه یا در سیستم ادراری، این باید حتما بررسی بشه، مراقبت بشه، هم آزمایشات لازم و سونوگرافی انجام بشه، ممکن نیاز به عکس رنگی مثانه و نوار مثانه داشته باشه، که اون وقت بر اساس اینها میشه در واقع ارزیابی کرد که آیا در آینده، چون الان که هنوز واقعا تو سنی نیستش که بشه گفت آیا کنترل ادرار داره یا نه، ولی میشه اینا رو پیش بینی کرد تا حدی که آیا در آینده کنترل ادراری خواهد داشت یا نه، و اینکه از اون مهمتر اینکه آیا برای حفظ کارکرد کلیه و اینکه وضعیت مثانه و اینا آسیبی به کلیه نزنه نیاز به مصرف دارو داره این بچه یا نه، و باید حتما تحت نظر باشه.
درست. متشکرم از شما. میتونیم بریم سراغ نفر بعدی. نفر بعدی بفرمایید داخل.
شماره
36. 33 سالمه، ورزشم زیاد میکنم، بعد دوره‌ای هم میرم آزمایش پروستات اینا میدم، بعد گفتم پروستاتم پرکاره، این خطرناکه، باید کار خاصی بکنم یا ممنون میشم جواب بده.
دکتر رادفر، پروستات پرکار خطرناکه؟
ببینید البته این حالا واژه دقیقی نبودش احتمالاً. بله. من فکر می‌کنم اون چیزی که براشون مطرح هستش با توجه به سنشون و اینا التهاب پروستات هست، یا به طور علمی ترش ما میگیم بیماری پروستاتیت. و حالا این یه طرف قضیه. یکی هم این که ممکنه که حالا در کنار این بعضی مواقع در واقع تحریک پذیری اعصاب و عضلات مثانه وجود داشته باشه و به این دلیل اون پرکاری رو در واقع توی صحبت‌هاشون مطرح کردن. این چیز خطر. ببینید کلن التهاب پروستات یا همون پروستاتیت یه بیماریه که در همین سنین و حتی سنین پایین تر وجود داره.
بله.
این رو من اینجا بگم که این با بزرگی پروستات و با سرطان پروستات که در سنین بالاتر دیده میشه هیچ ارتباطی نداره. اصلا خیلی وقتا نگران هستن بیماران که این چیزی که این علائمی که ما داریم و این التهاب پروستات در آینده منجر به مثلا سرطان پروستات بشه. این اصلا با هم دیگه ارتباطی نداره. و ولی خب این علائمی رو مثل تکرر ادرار و سوزش ادرار و یه سری علائم آزاردهنده ای رو ایجاد میکنه که اینها نیاز داره که حالا یه بررسی اولیه انجام بشه و بعد از اینکه مطمئن شدن که صرفا همین التهاب پروستات هست و چیز دیگه همراهش نیست، درمان دارویی کوتاه مدت و یه مقداری توصیه های بهداشتی و اینا رو باید رعایت بکنن که این علائم کنترل بشه. به غیر از اون علائمی که ایجاد میکنه و میگم یه مقداری آزاردهنده است برای بیمار، خوشبختانه مشکل خطرناکی نیست و بله. آسیب جدی ایجاد نمیکنه.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 37.
یکی از پیامی رو بخونم که برامون فرستادن. آقای دکتر گفتن که با سلام، دلیل اصلی پروستات چیه؟ من یه سوالم خوام بهش اضافه کنم. اگه زودتر تشخیص داده بشه درمان ساده‌تر میشه؟
ببینید پروستات که خب یک بخشی، یک عضو طبیعی هستش که در بدن وجود داره، در آقایون وجود داره پروستات، بنابراین این یک عضو طبیعیه. حالا بخوایم بگیم که علت، در واقع اگه بخوام سوال رو یه ذره دقیق ترش بکنم، علت بزرگی خوشخیم پروستات یا علت بدخیم پروستات، این هم بیشتر واقعا بزرگی خوشخیم پروستات بیشترین چیزی که هست وابسته به سنه، یعنی به مرور زمان با افزایش سن از سنین 45-50 سالگی به بالا، حالا بعضی مواقع کمی زودتر بعضی دیرتر، یواش یواش بزرگی پروستات ایجاد میشه و اون علائم که مربوط به در واقع تغییر وضعیت ادراری هست، مثل مثلا تکرر ادرار، سخت ادرار کردن، طول کشیدن مثلا تخلیه مثانه، یه همچین علائمی رو ایجاد میکنه. این وابسته به سن و وابسته به تأثیر هورمون‌های طبیعی مردانه روی پروستات دوست. هستش. واقعا خیلی این روند که تا حدی روندی هست که وابسته به زمان و مسیر طبیعی بدن هست، این خیلی قابل پیشگیری نیست که مثلا ما از قبل بگیم داروی استفاده بکنن یا بخوایم خب این هورمون‌هایی که هورمون‌های طبیعی هستن رو نمیشه حذف کرد. ولی خب همونطور که عرض کردم مهم تشخیص زودرس هستش. ببینید من حالا اینجا از این فرصت استفاده بکنم خیلی کوتاه عرض بکنم، ما توی هم پروستات هم کلن در سیستم کلیوی و ادراری، توی سنگ ها، تو سرطان کلیه، سرطان مثانه و پروستات، همه اینها امروزه اگر زود تشخیص داده بشن، بیمار به موقع مراجعه بکنه و درمان به موقع انجام بشه، واقعا سرنوشت بیمار خیلی متفاوت هست. خیلی وقتا ما امروزه از درمان‌های کم تهاجمی میتونیم استفاده بکنیم و مسیر بهتری رو برای بیمار ایجاد کنیم.
بریم سراغ نوبت بعدی. 2265-2103 تلفن تماس مطب آقای دکتر رادفر.
شماره 38.
کسانی که یه چایی مثلا میخورن بعدش زود تخلیه میشه کلیهشون، این میگن کلیهشون مثلا خوب کار نمیکنه یا نه خوب کار میکنه. خب بعد سوال دوم اینه که پروستات بعضی که رفتن عمل کردن یا بعضی قرصا رو میخورن، به ماهای پیرمردان میگن از این قرصا جلوتر بخوریم که پروستات نگیرید، آیا همچی کاری هم صحیحه یا نه؟
بله فکر میکنم سوالشون دو قسمت داشت. خب یه قسمتش که مصرف مایعات طبیعتاً منجر به افزایش حجم ادرار میشه،
نه که این سری رفتنا رو داشتم میگفتم، یه چایی رو میخوریم
دستشویی به خاطر اینکه چای به غیر از اینکه مایع هست خودش خاصیت ادرارآوری داره، یعنی دلست. یک در واقع ترکیبی هستش که حجم ادرار رو بیشتر از اون مقدار مایعی که دارید مصرف میکنید هم ادرار آور هست.
بخش دومشی دکتر؟
بخش دومم در مورد پروستات عرض کردم تو سال قبلی، ما پیشگیری به عنوان اینکه دارو استفاده بکنیم که دچار بزرگی خوشخیم پروستات یا سرطان پروستات نشن نداریم. اون توصیه های کلی که عرض کردیم در مورد سبک زندگی و اینا رو رعایت بکنن، حتی ورزش و اینها، من مثال یا اجتناب از سیگار و اینا در کاهش سرطان پروستات نقش مهمی
دکتر داره. میگن که مثلا آقایون گوجه بیشتر مصرف کنن پیشگیری میکنه چون آنتی اکسیدان داره، این تصور درستیه؟ حرف درستیه؟
ببینید به طور خاص در مورد سرطان پروستات مطالعات متعددی روی این قضیه وجود داره، بعضی ها اینو تایید کردن بعضی ها هم نه، اما به طور کلی من بخوام خدمتتون عرض کنم آنتی اکسیدان ها یک بخش مهمی از تغذیه سالم رو تشکیل میدن و اصولاً مصرف ترکیبات طبیعی مثل میوه های قرمز، مثل گوجه فرنگی، توت فرنگی، اینجورم شاتوری، میوه های قرمز رنگ، اینا آنتی اکسیدان بالایی دارن و در نتیجه کلن در پیشگیری از سرطان ها به طور کلی کمک کننده هستن.
دکتر وقتی مبتلا شدیم چی؟ وقتی که پروستات اومده سراغمون باز این آنتی اکسیدان ها میتونن کمکمون کنن؟ سریع بهمون فقط بگید دکتر.
در اون زمان نه، اون موقع بیشتر دیگه باید برید سراغ درمان‌های در واقع مداخله این یاد مصرف داروها.
دکتر من رو به پنجره مطب شما هم کلی مریض پشت در منتظر وایستادن، یک کوچولوی معکوس بکشیم، سرعتمون رو بیشتر کنیم، جواب کوتاه بشه، بتونیم به افراد بیشتری امروز جواب بدیم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 39.
بودن یه سال مشکل پروستات پیدا کردم، دکتر به من قرصی داده به نام پروستاتان و اومونیک 14. این قرص خیلی فشار منو پایین میاره. این دو تا قرص خوردنش آقای دکتر به من بگه چجوریه، چون من به دکتر خودم دسترسی ندارم. مثلا این قرص چجوریه؟ متشکرم.
بفرمایید آقای دکتر.
ببینید در مورد اون داروی پروستات، داروی اصلی که همون اومونیک یا تامسولوزین هست که تامسولوزین با اسمای مختلف هستش، این جزء عوارضش این هست که یه مقدار کاهش فشار خون ایجاد میکنه. اگر یه بیماری داره داروهای فشار خون، یعنی به دلیل فشار خون بالا داره دارو استفاده میکنه، مهم اینه که اون داروهای همراهش تنظیم بشن، چون خود این داروی پروستات ممکن فشار رو بیاره پایین، پس داروهای دیگر رو باید کمتر استفاده بکنن. و اینکه در نهایت اگر که با وجود رعایت این دستورات فشارشون میاد پایین، باید با دکترشون مشورت بکنن. گاهن میشه که این دارو رو تغییر داد و اگر در نهایت مریضی باشه که با هیچ کدوم از این درمانهای دارویی رضایت نداشته باشه، اقدام بعدی در نهایت جراحی هستش.
درسته، متشکرم ازتون. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 40.
کلیه هام اذیت میکنه تو فصل سرما، حالا همه چی هم که میپوشونم کاپشن اینا، در کمرم میبندم، اما خب تو فصل سرما خیلی کلیه هام اذیت میکنه. حالا رفتم آزمایش هم دادم، اما گفتن که چیزی نیست. از دکتر برنامه تو خواهشی داشتم که منو راهنمایی بکنه.
بفرمایید آقای دکتر.
ببینید اگر من درست متوجه شده باشم، منظورشون اینه که درد پیدا میکنن، درد پهلو و اینا.
بله درد پهلو میاد سراغشون.
این در واقع درد پهلو که بر اثر سرما ایجاد میشه، یا با خم و راست شدن، با فعالیت نمیدونم ایجاد میشه، با استراحت بهتر میشه، یا گاهن با تغییر پوزیشن، اینها دردهایی هستن که اصلا ارتباطی به کلیه ندارند. اینها دردهای عضلانی استخوانی هستن، منشأشون یا حالا گرفتگی عضلات یا ممکن مشکلاتی در ستون فقرات داشته باشن. دردهای کلیوی با سرد و گرم شدن یا با تغییر موقعیت، تغییر پوزیشن یا فعالیت و اینا تغییری نمی کنن. این دردها دردهای عضلانی استخوانی هستن.
آن دکتر پس اینایی که میگم من پایین دندم از پشت درد میکنه، اینا درد کلیه نیست تو سرما میاد سراغمون دیگه، خیالمون راحت بشه.
اونایی که با سرما و گرما کم و زیاد میشه نه، ولی دردهای کلیوی معمولا ارتباطی با این عوامل ندارن.
درست، متشکرم از شما. بریم سراغ نفر بعدی ببینیم چی میپرسه.
شماره 41.
من خواستم از آقای دکتر بپرسم، من الان 10-15 ساله که پروستات دارم، اصلا علائمی ندارم، آزمایش هر یک سال دادم نشون میده که پروستات دارم، دکتر هم معاینه کرده میگه پروستات هست، منتها من اصلا هیچ گونه علامتی ندارم.
میشه اینجوری آقای دکتر؟ بله. پروستات باشه ولی علامت نداشته باشه؟
بله. ببینید گاهن ممکنه که یک افزایش کوچیک سایز پروستات، یعنی یه بزرگی خشکی پروستات به مقدار کم، علائم خیلی شدیدی ایجاد بکنه. گاهی هم ممکنه همونطوری که این هموطنمون اشاره کردن، بزرگی خشکی پروستات چندین سال وجود داشته باشه، حالا اینطور که میگفتن احتمالاً کم هم نیست مقدار بزرگ شدن و افزایش سایز پروستاتشون، ولی علائم ادراری زیادی ایجاد نکنه. ببینید تا زمانی که بدخیمی وجود نداشته باشه که بر اساس همین معاینات و آزمایش‌هایی که خودشون اشاره کردن به صورت سالیانه انجام میدن، بدخیمی وجود نداشته باشه، شک به بدخیمی نداشته باشه و علائم قابل توجهی وجود نداشته باشه و در چکاپ‌ها هم ما ببینیم که کارکرد کلیه و مثانه و اینا طبیعی هستش، الزامی به مصرف دارو نیست، فقط باید تحت نظر باشه.
درسته، متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدیمون. اما قبلش دکتر یه چیزی رو من بگم دیگه، شما همچنان میتونید که سوالاتونو بپرسید و یه نکته دیگه هم این که میتونید برنامه امروزمونو به خصوص برای آقایون از روی ایران صدا بردارید بفرستید براشون، بتونن یکم اطلاعات خودشون راجع به سلامتی بیشتر کنن. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 42.
من فقط بچه میخواستم سوال کنم. ایشون از بچگی که به دنیا اومدن کلیشون سنساز فعال بودن بچه من. الانم 14 سالشه کلن آلبرات مصرف میکنه. بعضی موقع این سنگ میبنده، بعضی موقع سنگ میریزه. یکی دو بارم تسیان کردیم این سنگا را در آوردیم با سنگ شکن. الان خواستم ببینم آقای دکتر یه لطفی کنید به من، میگم این درمان قطعی داره چیزی به خودش؟ چون این آلبرات هم که مصرف میکنه بازم این سنگ را میبنده.
با شما این آقای دکتر و جواب این شنوندمون.
ببین من فکر کنم اینو مجبورم یه کوچولو با اجازهتون بیشتر
مطلب شما آقای دکتر ما اینجا چیکاریم؟
این عرض کنم که ببینید، خب معمولا سنگ هایی که از سنین خیلی پایین از بچگی تشکیل میشن و با توجه به شرحالی هم که گفتن مرتب تکرار شده، چندین بار عود داشته، اینها معمولا یه اختلال زمینه‌ای متابولیکی وجود داره. بله. حالا ممکنه بیماری های مختلف مثل اختلال در متابولیسم اگزالات یا سیستین، حالا این بحث تخصصی، به هر حال اختلال زمینه‌ای وجود داره. این در نتیجه درمان و کنترل یه همچین بیماری دو قسمت داره، یکی اقدامات جراحی و اقداماتی که برای خارج کردن سنگ های تشکیل شده انجام میشه که حالا روش‌های مختلفی هست. امروز اکثرا روش‌های کم تهاجمی و جراحی‌های بسته ما استفاده می‌کنیم، حتی در بچه‌ها در سنین پایین. و قسمت دومش اینه که حتما باید همونطور که گفتن این بیمار تحت نظر باشه، رژیم غذاییش، مصرف مقدار کافی مایعات و مصرف داروهایی که برای پیشگیری از تشکیل سنگ استفاده میشه و چکاپ‌های دوره‌ای رو انجام بده. هیچ کدوم از اینا از تشکیل سنگ رو به طور کامل نمیتونه از بین ببره، ولی شانس تشکیل سنگ و احتمالش رو کم میکنه،
سرعت رو کاهش میده. بله.
و حتما میگم این باید بیمار مرتب تحت نظر باشه. اگر همین سنگ ها به موقع درمان نشن، خدایی نکرده ممکن باعث از کار افتادن کلیه بشن، ولی درمان به موقع میتونه بیمار رو به زندگی طبیعی تقریبا برگردونه.
متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعد.
شماره 44.
دکتر راجع به پروستات صحبت کردیم، علائمشو گفتیم و بررسیایی که لازم انجام بدیم. یه سوال ازم پرسیدن که شبیه بهش من زیاد دیدم امروز. گفتن سلام، آیا التهاب پروستات درمان داره؟ یعنی دنبال اینن که ببینن کلا راهی هست که بهبود پیدا کنه، دیگه حتی دارو هم مصرف نکنن یا نه.
التهاب پروستات همون بحث پروستاتیت بود که ابتدا من توی یکی از سوال‌ها اشاره کردم. درمان قطعی 100% نداره، نه واقعا. درمان‌هایی که انجام میشه برای التهاب پروستات بیشتر در جهت کاهش علائم بیمار درست. هست و اینکه در واقع اون علائم مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار، سخت ادرار کردن، اینها رو کنترل بکنه. در کنارش باید به مرور زمان و با یه سری حالا توصیه‌هایی که درست. انجام میشه پزشک بر اساس شرایط خاص بیمار، اینا کنترل بشه و به مرور زمان بهتر میشه. ولی واقعا درمان 100% که شما مثلا یکی دو تا دارو استفاده بکنید و بعد از دو هفته کلن از بین بره، نه.
دکتر خیلی متشکرم ازتون، انقدر شما مفصل و درجه یک دارید همه چیز رو توضیح میدید و حتی با همین مشاوره تلفنی خیلی از شنونده هامون دارن راهنمایی اولیه رو میگیرن تا یه بخشی از مسیر درمانشون میتونن جلو برن، که کلی آدم پشت در مطبتون موندن، کلی پیام و تلفن و این چیزا موند و نتونستیم بهش برسیم. من شرمنده شما هم که نتونستیم سوالاتونو بخونیم و آقای دکتر زحمت جواب دادن بشو بکشن. اما دکتر یه موضوعی بهمون بگید برای هفته آینده یا برنامه‌های بعدی که شما در کنارمونی، چی میتونه خیلی کمک کنه به آقایون خیلی فراگیر باشه برای جامعهمون؟
ببین من اگر حالا بخوایم در واقع به صورت منظم صحبت بکنیم، میتونم پیشنهاد بکنم که راجع به در واقع سنگ ها و تومورهای سیستم ادراری هر برنامه‌ای رو راجع به یکی از اینا صحبت.
پس یه برنامه بذاریم راجع به سنگ های ادراری با آقای دکتر صحبت کنیم. درست گفتم عنوان شد یا آقای دکتر؟ آره. بس وعده بعدیمون یعنی چی آقای دکتر؟ سنگ ادراری همون سنگ های
سنگ کلیه سنگ های مجاری.
خب پس وعده بعدیمون با آقای دکتر شد این، قراره که مفصل راجع به این مبحث صحبت کنیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر، دبیر محترم جامعه اورولوژی ایران، که امروز در کنارمون بودید.
خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که همه هموطنان سالم باشن.
فلوشیپ چی بود اون دکتر من بگم؟
اندورولوژی.
همون یوروی که آقای دکتر میگنم هستن دیگه. حالا دیگه من ببخشید سخته دیگه. متشکرم که ما رو شنیدید، امروز در کنارمون بودید. از 162 غافل نشید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما زنگ بزنید، نظرتون رو بگید، بگید که این ساختمان پزشکان این آیتمش، این بخشش کمتر بشه بیشتر بشه، مطمئنا نظرات شما میتونه کمک کنه. ایران صدا هم مثل همیشه در اختیار و خدمت شماست که برنامه گذشتمون رو بردارید خودتون بشنوید و اگر یه قسمتی تو ترافیک، تو تونل رفتید، قچه یا اتفاقی افتاد، بتونید دوباره گوش کنید، برای عزیزان و اطرافیانتون هم بفرستید. تا فردا، خدا نگهدار.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.